بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 57. بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین. خب بحثمون در شروط زمین عرض به شرط نهم رسید که امروز میخوایم شروعش کنیم. 8 شرط رو مطرح کردیم، با بحثایی که پیرامونش بود ازش گذشتیم، فارغ شدیم. مرحوم شیخ مثلا شروع شرط نهم رو با این تعبیر که قد یتوه هم هنا شرط تاسع شروع میکنن، که از ابتدا شخصه که میخوان این شرط رو نپذیرن، قبول نکنن. شرط نهم اینه که شرط باید تنجیز داشته باشه، منجز باشه در مقابل تعلیق و معلق. شرطی صحیحه که منجز باشه، معلق نباشه، پا در هوا نباشه. اگه شرطی معلق بود، پا در هوا بود، میشه شرط باطل. یه مثال بدهید برای شرط معلق.
اگر فلانی مثلا از مسافرت اومد، مثلا یاری مسئله رو برد میپوشید،
این میشه مثالش؟
اگر
عرضتون شد معلق، نه شرطتون. شما بگید حالا
چی شد معلق؟
عقدش معلق شد. اگر فلانی اومد میفروشم، عقد معلق شد. ما بحثمون سر شرطه که معلق باشه یا منجز.
اگه اومد، حالا اگه اومد
همین فقط اگه اومد که میفروشم، شرط معلق. اینجا از اینو شرط معلق یه سر خسکوت هم نیست اینا. شرط منجز که تا حالا داشتیم همه شرط منجز بود. مثلا این خونه رو بهت میفروشم به شرط که خیاطت کنی. خیاطت شرط منجز بود، خیاطت معلق نبود. شرط معلق میشه مثلا این خونه رو میفروشم به شرطی که اگه بارون اومد برام خیاطت کنی، میشه شرط معلق. شرط معلقه. یا اگه تا 10 روز بارون اومد، خونه رو برام ایزوگان کنی که داشته باشه.
خود تعلیق هم میتونه مثل خود عقد که بر وصف و شرط معلق میشه، خودش هم یه امر حتمی یا حتمی
بر معلق، بالاخره معلقه. بعد خب این پس شد موضوع بحث ما، معناش مشخص شد. گفتیم همیشه تو هر شرطی اول معنا رو مشخص کنیم، توضیح بدیم، بعد ادله رو. حالا بعضی جا اول ادله رو گفتیم، خلاصه هم معنا باید مشخص بشه هم دلیلش. پس معنا مشخص شد، چه شرط معلق مرادمون چیه. خب سوال، دلیل فساد شرط اینجا چیه؟ چرا میگید شرط صحت اینه که حتما شرط منجز باشه؟ دو تا دلیل براش مطرح شد. دلیل اول، گفتن اولا این منجر به تعلیق خود عقل میشه، سرایت میکنه تعلیق از شرط به عقل. خب عقل هم میدونید دیگه، یکی از شرایط صیغه تون بحث بی مفصل داشتید، شرایط صیغه اینه که صیغه نباید معلق بر امری باشه، تعلیق هر عقدی، هر عقدی تعلیقش موجب فساده، باید منجز باشه. این دلیل اولی که مطرح شده. حالا چرا سرایت میکنه؟ چون گفتیم شرط به منزله که جزء من احد العوضینه، زیرا سرایت میکنه تعلیقش به تعلیق اصل به. یه دلیل دومی هم آوردن اینجا، مدعا رو توی جمله بگم تا بعد دلیل رو توضیح بدم. مدعا اینه که اینجا ثمن معلوم نیست و یکی از شرایط عوضین اینه که ثمن باید چی باشه؟ معین باشه. زمان اگه مردد باشه بی باطل. مثلا بگم این خونه رو به 100 یا 90 به شما میفروشم، این خونه رو مثلا به 10 میلیارد یا 9 میلیارد به شما میفروشم، اونم بگه قابل تو، این بی باطله چون زمان درش معین نشده، مردده. یا بگه از بین 8 تا 10 میلیارد به تو میفروشم، اونم بگه قابل تو، این بی باطله، زمان درش معین نشده. اینجا هم گفتن زمان مردد میشه. چرا؟ چون اگه بارون بیا 1 میلیارد به اضافه ایزوگام ثمن این خونه است، اگه بارون نیاد یک میلیارد تنهایی بدون ریزگان سمنه این خونه است، مردد بین این دوتا سمن گفته قبل تو سمنش هم پس نامعین شد، مشکل در عوضه اینم پیدا شد علاوه بر مشکل تعلیقی گفتیم. لذا این شرطه میشه یکی از شروطی که اشتراط ضمنعقد باید داشته باشه، باید منجز باشه تا صحیح باشه. اینم دلیلش که مطرح شده. اما خب همونطور از ابتدای عبارت هم پیدا بود مرحوم شیخ نمیخواد این قضیه رو قبول کنه دیگه، باید از این دو تا دلیل جواب بده دیگه مرحوم شیخ. جوابی که از این دو تا دلیل میخواد بده مرحوم شیخ یه جواب دقیقه، خوب دقت کنید. مرحوم شیخ میگه فرق بین این که عقد معلق بشه یا مشروط به شرطی بشه که متعلق اون شرط معلقه، بین این دوتا فرقه. به عبارت دیگه با مثال وکالت، مرحوم شیخ مثال خوبی زدن از وکالت، فرق بین این که وکیل کردن خود وکالت معلق بشه یا نه این وکیل بشه منجزن بر یک امر معلقی. متعلق وکالت معلق باشه، متعلق وکالت اگه معلق باشه سبب بطلان نیست، خود وکالت اگه معلق بود سبب بطلانه. مثالشو بزنیم، این دیگه اتفاقیه. گفتن اگه اینجوری بگه اگه بارون اومد تو رو وکیل میکنم که خونه رو بفروشی، وکالت معلق شده بر مجیء مطر، اگه باران اومد تو رو وکیل میکنم، با این باطله دیگه. همه گفتن این باطله، چون گفتیم یکی از شروط همه عقود مثل عقد وکالت چیه؟ اینکه منجز باشه. اما اگه بگه تو رو وکیل میکنم منجزم بدون هیچ شرطی وکیلت میکنم، در چی؟ در فروش خانه اندلمتر، وقتی بارون میاد مثلا خیلی یادم مال خونه میگردن قیمتش میره بالاتر فرض کنید، اون موقع بفروشی کنم و برای فروش اندلمتر همین الان وکیلت میکنم منجزن بدون هیچ قید و شرطی. اینو همه گفتن صحیحه. این پس مقدمه بحث ما هم دقیقا مثل این جاییه که متعلقش یک امر معلقیه، و وقتی که متعلقش یه امر معلق باشه تعلیق داشته باشه اشکالی نداره. تعلیق اگه به خود عقده بخوره، به خود بیعه بخوره، این بیعش منجز انجام داده، همین الان ملکیت منتقل شده، بیع صحیحه. فقط چی؟ اون شرطه متعلقش یه تعلیقی توش هست، اونم اشکالی نداره. یه موقع عبارت بکنیم تا به نکته زیدش، یه نکته داره اونم بعد بگیم و بحثش دیگه تموم میشه. وقد یتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجیز الشرط. تنجیز شرط میشه شرط نهم. بناءً على ان تعلیقه، این دلیل اوله، على ان تعلیقه یسری الى العقد، تعلیق از شرط سرایت میکنه به خود عقد. چرا؟ دلیلش چیه؟ بعد ملاحظه رجوع الشرط الى جزء من احد الوزن، چون گفتیم شرط هم جزئی از وزنه. فإن مرجع قوله، با یه مثال پیش بریم، بعتو که هازا به درهمن الا ان تخیط لی، اینو به یه درهم بهت میفروشم به شرطی که این مبیع رو مثلا به شرطی که برام خیاطت بکنی، منتها خیاطت منجزن، نه خیاطت منجز نیست، تخیط لی انجا زیدان معلق بر مجیع زید. پس فإن مرجع قوله فلان على وقوع المعاوضه بین المبيعه و بین الدرهم المقرون بخياطه الثوب على تقدير مجيء زيدان، بازگشت این معامله بینه که معاوضه بین چی واقع شده؟ بین این مبيعه که میخواد بفروشش مثلا این کتابه و یه درهمی که مقرون بخياطه الثوب على تقدير مجيء زيد، معلق شده دیگه. اگه نیاد نه یه درهم به مقرون به خیاطت نیست. بل یعدی ترقی، دلیل دومه، نه تنها منجر به تعلیق عقد میشه بلکه بالاتر، اصلا ثمنش هم معین نیست. بل یعدی الالبی به ثمنین علا تقدیرین و باعه به درهم المجرد علا تقدیر عدم مجیزه و به درهم المقرون مع خیاطت الثوبه علا تقدیر مجیهی، مردد شد سمن. بس بی باطله. تو شروط عوضن خوندید اگه سمن مردد بشه میگن بی چرا باطله؟ چون قراری میشه. خب و یندفع او، جواب مرحوم شیخ، به ان الشرط هو الخياط على تقدير المجيء. اگه زید بیاد ثمنش میشه یه درهم به اضافه خیاطت، اگه زید نیاد ثمنش میشه یه درهم بدون خیاطت، دو تا ثمن مختلف. و یندفع بان الشرط هو الخياط على تقدير المجيء. خوب دقت کنید عبارتو، شرط چیه؟ خیاطت على تقدیرنه، مطلقه، یعنی خیاطت مشروط نیست، خیاطت على تقدير المجيء. به عبارت دیگه خود شرط معلق نیست، مشروطشه خیاطت علا تقدیره نه، مشروطشه که متعلق شرطه که معلقه.
یه شرط رو پس معلق کنه چجوری
میگه؟ الان یه اشاره میکنیم خوب سوال. لر خیاطت المطلقه، شرط و بل خیاطت علا تقدیر المجیع، لر خیاطت المطلقه. فرقش با اونجایی که قبلا خیاطت رو شرط میکردیم، میگفتیم به خونه رو توشم بشه از خیاطت، اونجا خیاطت مطلقه بود، یه اتفاقی گفته چه زید بیاد چه زید نیاد شما خیاطت باید بکنید. اینجا شرط چیه؟ خیاطت مقیده است، خیاطت علا تقدیره نه، خیاطت در واقع علا تقدیر المجیعه. لل خیاطت المطلقه لیرجع تعلق الى اصل المعاوضت الخاصه. نه اینکه خیاطت مطلقه باشه بعد شرط بودنش، خوب دقت کنید، شرط بودنش معلق بر مجیء زید باشه. حتی اگه میخواستیم معلق بکنیم باید خیاطت مطلقه را شرط میکردیم، اونتا خیاطت مطلقه کی شرط باشه برای این بیه؟ اگه زید اومد شرط باشه، اگه زید نیومد شرط نباشه. اون موقع میشد شرط به اون معنایی که شما دنبالش بودید معلق باشه، اون تنجیزی که دنبالش بودید اینجوری باید میکردید. لال خیاطت المطلقه علی ارجاد تعلق الى اصل المعاوضت الخاصه و مجرد رجوع هما الى معنا الى فیفل معنا الى امر واحد لا یجب البطلان. شما میگید دوتاش هم بالاخره معناش یکیه دیگه، در نتیجه کی بالفعل باید بره خیاطت کنه برای شما وقتی که زید اومد؟ چه شرط معلق باشه چه متعلق شرط معلق باشه، دوتاش هم یکیه دیگه. پس چرا اونو میگید باطل اینو میگید باطل نیست؟ معلوم شد همین مثالی که دو طرفش اتفاق برش هست استفاده میکنن، فرق بین این دو تا مثال. یادتونه یه بحثی داشتن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام؟ این نحوهی گفتن خیلی مهمه. یه همون هیل ربا، یه موقع شما بی انجام میدی زیاده داره تو خود این ربا باطله، یه موقع هبه میکنی بعدش. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام فرقه. و مجرد رجوع ما فی المعنى الى امر واحد لا یجب البطلان. این نمیدونی بطلان نمیشه. و ولدا اعترف ان مرجع قوله انت وکیلی اذا جاء رأس الشهر فی انتبی و انت وکیلی فی انتبی اذا جاء رأس الشهر الى واحد. هر دوتا معناشون واحده، چه بگی وکالتت معلقه انت وکیلی وقتی که سر ما اومد وکالتو معلق کردی، یا نه چه بگی انت وکیلی فی انتبی اذا جاء رأس الشهر، بیع معلق کردی بر سر ما، وکالتش همین الانه. اینا معناش به یه چیز برمیگه، بالاخره کی میتونه بفروشه؟ وقتی سر ما اومد. مع اتفاق علی صحت الثانی و بطلان الاول، فقا اتفاق دارن که اون اولی باطل وکالتش، دومی وکالتش صحیحه.
جانین فرق نداره اون بی وکالت، مثلا ما الان مشکلمون توی رول بودن ثمنه، درسته؟ گفتیم
یکی از مشکلاتمونه،
یکی از مشکلاتمونه، ولی اصلا وکالت توش این چیزا مطرح نیست. بالاخره خب اینجا چه شخص برای مثلا خود عقد بشه، چه تعلیق توی عقد بشه، چه تعلیق توی شرط بشه، بالاخره اون مجبوریته هست.
این ناظر به اون مشکل دیگه است. درست میفرمایید، اینجا ثمن متغیر نمیشه، یعنی اشکال دوم تو وکالت پیش نمیاد، فقط ناظر به اشکال اولش اشکال بحث میکنه. تو اشکال اول تو وکالت هم پیش میاد که خود عقد معلق میشه یا نه. نعم، پس تا اینجا چی شد؟ نتیجه این شد که ما همچین شرطی رو قبول نکردیم و این شرطه، یعنی در واقع میخوام بگم این شرط هم صحیحه. اگه بگه به تو میفروشم این خونه رو به شرطی که اگه تا 10 روز بارون اومد بیا ایزوگان کنی پشت بونشو، این شرط صحیحه، باید بهش وفا بکنه.
شرط
میخواد بگه متعلق شرط تعلیق، متعلق شرط تعلیقه، نه اینکه اشتراط معلق باشه. فرق بین این دوتا
اصلش معلق
نیست. یه موقع شرط بودنش معلق بر مجیء زیده، مجیء بارانه
شام.
میشه شرط معلق
میشه.
یه موقع نه، همین الان شرط میکنن بلبل و منجزن هم شرط شده، متعلق شرط مردده معلق بر مجیء باران و مجیء زیده، اشکالی نداره. کما اینکه تو وکالت گفتن اشکالی نداره
شرط
بلبل هم همین الان شرط کردن منجزن بدون هیچ تعلیقی.
معلومه سید اینو برمیگردونه به اون اجماعی که در حضره اینه میتونه معلق باشد، میگن چون اجماع یک وفاقی دارد نمیشه سرایتش داد به موارد دیگه مثل شرط و تعلیق.
اجماع دلیل لبیه، نمیتونیم سرایتش بدیم که ما عقد و اجماع داریم که اگه تعلیق داشت باطله، شرط اگه تعلیق داشت دیگه نمیتونیم سرایتش بدیم، چون اینکه عقد نیستش که. بله هر عقدی رو میتونیم سرایت بدیم، ولی دیگه این شرطه که عقد نیست.
اون نکته اصلی این است، اینا میشه توضیحه،
یعنی سرایت رو قبول نکرده دیگه ایشون. دلیل اول که سرایت میکنه به اصل عقد، قبولش نکردن و سرایت هم نمیکنه به اخرم به اصل عقد. نعم ذکر فی التذکره، پس تا اینجا نعم میخواد استدراک بکنه. استدراک از چی میخواد بکنه؟ سوالتش رو بخونید ببینید استدراک از چیه. مثال علامه اینه، میگه این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که، این ماشین رو بهت میفروشم به شرطی که اگه خواستی فروشنده باشی من اولویت داشته باشم در خرید. اگه خواستی بفروشی معلق، من اولویت داشته باشم در خرید. حالا استدراک از چیه؟
این شرط نیست، اون بعدش اشکال میگه.
این هم استدراک از چی شد؟
استدراک از این
یا استدراک از اصل مطلب میتونید بگیرید، مثل همین که ایشون که به یندفعو زدن
تعلیم.
که ما نظرمون پس این شد که این شرط صحیح و واجب الوفاه. علامه یه عبارت داره ظاهرش اینه که شرط های اینجوری، شرط هایی که ولو مشروطش معلقه، ولو توضیح میدیم مشروطش تو این مثال معلقه، اینه گفته صحیح، گفته پیه اشکال اون تردید کرده پس ما مخالف شد. آره خیلی به نظرم استدراک خوبی نمیشه. اگه اون بالا اتفاق بودش، دو تا اتفاق داشتیم، اتفاق بر این که خود عقد اگه معلق باشه باطله، اگه متعلقش معلق باشه باطل نیست، اتفاقه. بعد ظاهر علامه که میگه فیه اشکالون با این اتفاق مخالفت میخواد بکنه، من این نعم رو استدراک از این میگیرم، به نظرم بهتره. نعم استدراک میخواد بکنه، میگه ما بالا ادعا کردیم اتفاق هست، اگه خود عقد معلق باشه باطل، اگه متعلقش معلق باشه اشکالی نداره، صحیح اتفاق بود. ولی علامه یه کلامی داره که ظاهرش اینه که اگه متعلق هم مردد باشه معلق باشه فیه اشکال، اتفاق هم خود هست، استدراک از اتفاق. نعم ذکر فی التذکره انه لو شرط البایع کونه احق بالمبیع، احق بالمبیع باشه منتها لو با اهل مشتری. اگه مشتری خواستی ماشین رو بفروشه، اگه خواستی ماشین رو بفروشی فقط بیای به خودم، من مقدم باشم، اومدی پیش من، اگه من خریدم که خریدم، اگه نه بری سراغ بقیه، حق نداری مستقیم بری به بقیه بفروشیش. این شرطشه. پس شرط چیه؟ اگه خواستی بفروشی من حق باشمه. شرطش می‌بینید که معلقه به همون معنی که بالا گفتیم، اما علامه نفرموده باطله، فرموده فیه اشکال. و مرحوم شیخ می‌فرمایند که این استدراکی که کردیم هم ضرر نمیزنه، اتفاقو به هم نمیزنه. نه چرا؟ چون معلوم نیست وجهی که علامه مد نظرش بوده تعلیق باشه. چه احتمال دیگه ای ممکنه تو ذهن علامه باشه به نظرتون غیر از تعلیق که اینو میخواد باطل بدونه؟ احسن، یه بچهش همونی که خود علامه قبلا میگفت، اگه این مبیو بفروشه به شرطی که من به این بفروشه، علامه گفت دور باطل، این شرط صحیح نیست. شاید اینجا هم همین تو ذهن علامه بوده که این منجر به دور میشه ولو معلقه، شاید. یا شاید مثل شهید اول اون احتمالات و اون اشکالات خلاف مقتضای عقد از اون حرفا رو مطرح میکردن، بالاخره احتمال دیگه. همین که این احتمالات رو شیخ مطرح میکنه، میخواد بگه که چی؟ از مخالفت با اتفاق نشده. لکن لم یعلم ان وجهه تعلق الشرطه، وجهش معلوم نیست تعلق شرط باشه. تا اینجا پس چی میگیم؟ میگیم معلوم نیست وجهش تعلق شرط باشه، ممکنه چیزای دیگه باشه. بل بله ترقی دوباره، نه اینکه تا اینجا میگوتیم معلوم نیست بچهش تعلیق شرط باشه، بعد میخواد بگه قطعا بچهش تعلیق شرط نیست. خوب دقت کنید از خارج بگم، قطعا بچهش تعلیق شرط نبوده که الان این حرف رو زده. چرا؟ چون اگه این نحوه تعلیق و مضر میدونست، فیه اشکال میدونست، باید تو بحث بیع و خیار هم میگفت فیه اشکال، در حالی که اونجا همه نه تنها علامه همه گفتن صحیحه. بیع و خیار یادتونه چی بود؟ اصطلاح بیع و خیار داشتیم توی فقه قبلی بود دیگه، خیار شرط زمنش. خونه شو میفروخت، اصلا متن روایت خونه بود اصلا، خونه شو
میفروخت
به شرط این که تا یک سال مثلا یا تا دو سال اگه همین ثمن آوردم خونه رو به هم پس بدی، به این شرطه فروخ میگفت خونه رو بهت میفروشم به مثلا 1 میلیارد، به شرطی که اگه تا یک سال 1 میلیارد تو دادم خونه رو به هم پس بدی. این میشه بیع الخیار اصطلاحا، بیعی که در ضمنش خیار وجود داره تا یک ساعت، تا یک مدتی. خب این اگه دقت بکنید شرط معلقه، به شرطی که اگه ثمن آوردم خونه رو به هم پس بدی. اینجا نه تنها همه فقها بلکه خود علامه هم فرموده صحیحه، پس معلوم میشه اینجا اشکالش تعلیق نه، اگه تعلیق بود اینجا هم باید اشکال میکرد، یه باید یه جواب میداد بالاخره اینجا مطرحش میکرد. لذا بل میاد میگه نه، ظاهر کلام علامه این نیستش، بل ظاهر عبارت تذکره و کثیر منهم، نه فقط تذکره، بسیاری از فقها فی بیع الخیار به شرط رد الثمن ظاهرشون چیه؟ کون الشرط و هو الخیار معلقا على رد الثمن، ظاهرش اینه که خیار داشتن حق پس داشتن معلق بر رد ثمنه، و این همه گفتن صحیحه. لقد ذکرنا سابقا ذلك سابقا فی بیع الخیار. نکته هم حالا توی پرانتز بگم منتون که این بیع الخیار دو تا بیع نیستش، اون شبهه دور که علامه داشت اونجا مطرح بشه. چرا؟
برکشت
شد اصلا توش قابیده بیع الخیار، حتی خیار حتی فسق معامله قبلیه و دوری که قبلا مطرح بود نمیاد. علامه این اشکال و نقض وارد نکنید، شما که اونجا میگفتید به شرط این که دوباره بفروشی به خودم دوره، اینجا چطور بیع الخیار رو قبول کردی؟ نه دور اینجا نمیاد، چون فسق بیع قبلیه نه اینکه یه بیع جدیدی باشه. خب پرانتز بسته، تمام شد این بحث. 9 تا شرط مطرح شد که مرحوم شیخ حالا این شرط 9 که قبول نکردن، اما این شروط قبلی رو پذیرفتن بر صحت یک معامله.
جا
شرط 7 رو شیخ مصداقش رو نفی کرد، یک مثال برش داده بودن اون مثال رو نپذیرفت که دور باشه. ولی حالا اگه شما یه مثال تونستید پیدا بکنید که محال باشه، خب بعد اگه محال باشه شرط فاسد دیگه مستلزم محالی باشه، خاطر همین ظاهرا با تلفن دیگه شروع نکرد، اینجا اصلا کفرارش قبول نکرد. خب علی حال این شرط اگه این احکام این شروطی که گفتیم رو داشت میشه شرط صحیح، اگه نداشت میشد شرط فاسد. یادتونه اون جلسات اول یه تقسیم بندی کردیم، گفتیم تو این جلد 6 ما 4 تا بحث اصلی داریم، 4 تا تیتر اصلی داریم، یکی همین شروط ضمن عقد، یکی بحث احسام الخیار اثر بردن خیار و این حرفا، بحث نقد و نسیه، یکی هم احکام قبض. این 4 تا بحث اصلی رو داریم، هنوز تو اولیش ما مفصل ترین میشم، همین اولیش هست، تو اولیش در نیومدی هنوز. چی؟ هنوز شروط ضمن عقد. اینجا خود شروط ضمن عقد گفتیم چند تا بحث داریم. شروط ضمن عقد یه مقدمه داشت که معنای شرط چیه، بعد 8 تا 9 تا شرط گفتیم از شروط صحت شرطه. حالا فهمیدیم چه شرطی صحیحه چه شرطی فاسده، میخوایم ببینیم احکام شرط صحیح چیه، احکام شرط فاسد چیه، بعد بریم بررسی کنیم یکی یکی که حکم شرط صحیح رو مثلا آیا وجوب عمده بحثش هم همینه که آیا وجوب تکلیفی وفا داره یا نه، چطوری ثابتش رو باید بکنیم، بعد اگه امتناع کرد مثلا چه اتفاق میفته، اگه میتونستیم مجبورش کنیم، اگه شرط تعذر پیدا کرد چی میشه، که در ضمن 7 مسئله میخوایم احکام شرط صحیح رو بررسی کنیم. شرط فاسد هم با یه سری احکامی داره که عمدش همین بحث اولشه که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. مثلا یه بحث داریم اگه شرط فاسد رو اسقاطش کرد آیا عقد صحیح میشه یا نه بعد از عقد، شرط ثابت چون شرط رو میخونی میکنی میتونه ثابتش کنه بعد از عقد، حالا اگه شرط فاسد رو اثبات کرد آیا عقد صحیح میشه یا نه، این بحثایی هم که داریم راجع به شرط فاسد. احکامی که متردد میشن بر شرط فاسد. حالا ای حالاً میریم شروع میکنیم بحث شرط صحیح رو. برای شرط صحیح یه مقدمه بگیم.
سوال بفرمایید. این الان مثلا شرط کنه که سال بعد برای من بیه خونه و ویزوبان کنه، این درسته نیشه؟
مثلا منجزه.
اگه مثلا بعد 6 ماه میتونه خونه رو بفروشه دیگه، شرط هم مثلا
تعذر شرط. این میشه مصداق تعذر شرط. شرط صحیح بود. حالا یه بحثی داریم، اگه شرط صحیح تعذر پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ مشروطون علی مشروطون علی، حتی فسخ میاد نمیاد؟ حالا اینو مفصل یکی از مسائلی که میخوایم بحث بکنیم راجع به همینه. یه مقدمه مرحوم شیخ فرمودن که شروع بکنن احکام شرط صحیح رو. مقدمش اینه که شرط گاهی تعلق میگیره، سه دست ما شرط داریم، گاهی تعلق میگیره به یه صفتی در مبی، قبلا خوندیم یادتونه یه صفتی رو در مبی شرط میکنه، این عبدو میخرم به شرطی که کاتب باشه. گاهی رجوع میکنه به یه فعلی، مثلا شرط میکنه به شرطی که خیانت بکنی برام این خونه رو بهت میفروشم، یه فعلی خیانت، فعل اختیاریه. گاهی هم شرط تعلق میگرفت به نتیجه، شرط نتیجه میگفتیم مثلا بهش، تعبیر مرحوم شه شرط قایت، اشتراط القایه، شرط نتیجه. این ستا رو ما داریم، یا شرط وصف، یا شرط فعل اختیاریه، یا شرط قایت، شرط نتیجه است. خب اگه شرط صفت باشه، شرط وصفی در مبیع باشه، خب این وجود وصف در مبیع و عدمش که یه فعل اختیاری مکلف که نیست که المؤمن مثلا بگیرتش وجوب وفا داشته باشه. فقط اگه این وصف نبود چه اتفاقی میفته؟ حق فسخ داره اون طرف مشروطون له، حق فسخش داره. این فقط پس تنها چیزی که برایش متردد میشه حق فسخه. سر این قسم اول بحثی نداریم. قسم دوم که شرط فعله، این محل کلام ماست که میخوایم ببینیم وجوب وفا داره، اگه تعذر پیدا کرد چه اتفاق میفته از اون حرفا، که محل کلاممون اینا بذاریم کنار. قسم سوم شرط نتیجه. شرط نتیجه یادتونه گفتیم سه دستش کردیم، گفتیم یا دلیل داریم که این غایت خاص، این نتیجه خاص سبب شرعی خودش رو میخواد، بدون سبب شرعی واقع نمیشه، مثل نکاح، مثل طلاق. اگه بیع بکنه به شرط اینکه زوجش طالق باشد بدون سبب شرعی، بدون صیغه طلاق، گفتیم این دلیل، این واقع نمیشه. شرط نتیجه ایه که دلیل داریم بدون سبب خاص شرعی محقق نمیشه، مثل طلاق، مثل نکاح، اینجوریه. دسته دوم اونایی بودن که چی؟ دلیل داشتیم که بدون صیغه خاص هم محقق میشن. مثل چی بود مثالش؟ مثل وکالت، مثال معروفش وکالت، این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که وکیل من در فروش ماشینم باشی. اصلا وکیل میشه باید از تحققات آنما بردش وکیل میشود، نیاز به عقد و ایجاب وکالت و قبل تو اینام نداره. دسته سوم بودن که ما نه دلیلی بر وقوع اون قایت بدون سبب شرعی داشتیم، نه دلیلی بر عدمش. یادتونه این بحث کجا مطرح شد؟ این بحثی که خوندیم امسال؟ به حیاتو یادتون نمیاد؟ ضمن شرط اول از شروط صحت عقد، اونجایی که چند تا مثال میخواست بزنه و من اقسام این شرط میخواست بگه شرط نتیجه هستن. مروری بکنیم طوری نیست. برای صفحه 19 میشه با این کتاب ها پاراگرافی که باخه. و من افراد غیر المقدور ما لو شرط حصول قایت، حصول قایت متوقفت شرعن علا سبب خاص، ایش یعلم من شرط عدم حصولها به نفس الاشتراط. یه موقع از شرط میدانیم که حاصل نمیشه به نفس الاشتراط، که اشتراط کن این بعتن زوجتن و زوجه متللتن، من دون ان یراد من ذلک ایجاد سبب. اما لو اراد ایجاد اسباب، این که میشه شرط فعل. و لو شک فی حصولهی به نفس الاشتراط فسیعت الکلام و فیه فی حکم شرط. اینجا همون جایی که سیعتیشه. اینجا مفهوم مرحوم خود مفهومای خودشو بگه که اگه شک کردیم چیه این شرط صحیحه یا نه. مثالش چی بود؟ شک کنی ملکیت، این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که ماشینت ملک من باشد، بدون بیع و ایجاب و هبه و هیچ سبب ملکیتی. اینجا که شک داشتیم، اینجا میخواد مرحوم شیخ نظرش رو بگه. خب یه مقطع مقدماتی بگم تا بعد نظر مرحوم شیخ ببینیم چیه. اونم اینه که این شرط غایت، شرط کردن نتیجه رو، غایت رو شرط نتیجه، خودش دو حالت داره. یه موقع نتیجه رو شرط میکنن مرادشون ایجاد نتیجه از اسباب شرعی خودشه. خب این برمیگرده به قسم دوم که محل کلامون چه شرط فعل دیگه، فعل اختیاریه. سیره بیع رو خواندن و انتقال ملکیت انشاء بیع کردن یه فعل اختیاریه، شاید داخل در اون شرطه، مثل خیاطت فعل اختیاری مکلف. این که بحث سرش نداره، بحث سر اینه که مرادشون این باشه که بدون اسباب شرعی اون غایت محقق بشه. بعد اینجا رو بحث داریم، لذا این سه قسم داریم که گفتیم یا دلیل داریم که صحیحه مثل وکالت، یا دلیل داریم که باطله مثل عقد نکاح و عقد یا مثلا طلاق. یه جاهایی هم هست که شک میکنیم. این جاهایی که شک میکنیم چیکار باید کرد؟ مثل همین مثالی که زدیم، این خونه رو باید میفروشم به مثلا 1 میلیارد به شرطی که ماشینت هم ملک من باشد بدون سببی چیزی. فقه های معاصر این شرط صحیحه، ملکیت ایجاد میشه نمیشه، ارتکازتون چیه قبل از این که عبارت مرحوم شیخ رو ببینید، بس تحمل بکنید ببینید اینو باید قاعدتا بگیم ایجاد میشه ملکیت یا نه.
زمان سیدی و اصلایی مثل معاطاتو این حالا روتی که
اینجایی
که شک داری
معاطاتی هم در کار نیست.
نه نه مطابق جمعی میگم میتونه مثل شبیه ما یعنی نیازه به سیغه این هم نداشته باشه از این جهت.
خب اون معاطات میگن فعل جایگزین عبز و سیغه میشه، اونم سیغه داره به تعبیری. اینجا بدونه حتی اونم هست، هیچ فعل و انفعالی هم نمیخواد، به محض اینکه بیا انجام دادن میره داخل ملک این ماشین.
جزء سمن نمیشه اون ماشینه،
مثلا بگیم جزء سمن میشه
دیگه نیازه نیست.
پس صحیحه.
اما خب دلیگه میخواد برای
انتقال
چون به این نحو شرط داره میگه آخرش سارم
من قرارش میدادن میگفتن این ماشین و 1 میلیارد سمن باشد برای این خونه، بله منتقل میشد با همین انشاءه. به سمن قرارش ندادن،
سمن دیگه
که غایتش بسید. آره معناش مثل نتیجهش مثل نتیجه اینه که سمن میبود. رضا علامه فرق یادتون فرق میذاش، میگفت اگه بگه عبده رو و مالش که معلوم نیست و میخرم باطله، میگفت عبده رو بخرم به شرط اینکه مالشم بیاد، بین اینا فرق میذارم. خدا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چیکار کنیم آقای عرضی؟ بگیم باطله یا صحیحه؟ باطله. انسانش دلیل کنه و دلیل داریم.
نه خب
اصلا
این هست که
محاله استعاله عقلی شر نگفت فرض اینه که از شر دلیل نداریم. یه جمعه مثل نکاح و طلاق هست از شر دلیل داریم که حاصل نمیشن بدون سبب شرعی، اینجا دلیل نداریم از شر.
محاله نمیشه،
اون مثل نکاح و طلاق میشه محال شرعی، یعنی از شر دلیل داریم که واقع نمیشن بدون صیغه خاص، اونا رو دلیل داریم که واقع نمیشن، اینو دلیل نداشتیم. فرضمون اینه. خب دو تا وجه مطرح شده. بعضیا گفتن که همچین ملکیتی با این توضیحاتی که دادیم تو مثال ما واقع نمیشود، بعضی هم گفتن واقع میشه. دلیلشون ببینیم چیه. اونایی که گفتن صحیح نیست دلیلشون اینه، ما اگه شک پیدا بکنیم در انتقال ملکیت این ماشین از اون شخص به من، چه اصلی داریم؟ اصل عدم انتقال ملکیت اصل موضوعی هم هست و احصای حکم مقدم میشه. تنها چیزی که ممکنه تصور میشه بگیم مقدمه بر این اصل یه اماره است که المؤمنون عند شروطهم، بگیم المؤمنون عند شروطهم این شرطه رو میگیره پس ماشین رو باید بدی بهش. تنها چیزی که داریم اینه. المؤمنون هم میگیم اینجا رو در بر نمیگیره. چرا؟
متمیزه.
چون المؤمن ظاهرش اینه که فعل اختیاری مکلف رو میگیره، نه یه انتقال قهری ملکیت که شرط نتیجه است. اون که فعل مکلف نیست که بگیم تو باید به این پایبند باشی، وجوب وفادار وفا بکنی. این وجهی که مطرح شده که بگن این شرط صحیح نیست، ملکیت ماشین توی مثال منتقل نمیشود. در مقابل بعضی گفتن نه اتفاقا این شرط صحیحه و ملکیت هم منتقل میشود. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل راه کردن. گفتن اولا اون اصل رو قبول داریم، ما این کار رو اصل عملی بکشه قبول داریم که اصل عدم انتقال ملکیته، این کسی برش مناقشه نداره. منتها میگن اینجا اماره داریم، امارات هم همین المؤمنونه. چطور المؤمنونه در بر میگیره؟ خوب دقت کنیم. المؤمنونه در شروط هم میگه شما به شرطت پایبند باشه. حالا اگه شرطت یه فعلی مثل خیاطت بود، پایبندی بهش چیه؟ که بدون فعلا رو در خارج اتیان کنیم. اگه یه شرطی مثل ما نحنفی بود، پایبندی بهش اینه که آثار ملکیت اون شخص رو برش مترتب کنیم. ترتیب آثار ملکیت دادن که دیگه در اختیار مکلف فعل اختیاریشه. پس المؤمنون اینا هم شامل میشه، منتها پایبندی به هر شرطی کل شرطن به حسب خودش. اتفاقا شاهد هم داریم، روایت هم داریم که در روایات برای یه چیزی که فعل اختیاری نیست مثل بحث ماست المؤمنون تطبیقش دادن. مثالش چیه؟ داستان از این قراره. یه شخصی بوده مثلا جناب زید، پدری داشته که عبد بوده. این پدرش یه مادر زید نه، یه زوجه ای داشته که اتفاقا اونم کنیزی بوده. پس زید یه پدرش عبده، یه زوجه ای هم پدرش داشته، زن باباش کنیز بوده. این زن باباه کنیز مکاتبه ای شده. مکاتبه عبد مکاتبه یا کنیز مکاتبه میدونید دیگه چیکار میکنن؟ این قراردادی می نویسن، مکاتبه ای می کنن با مولای خودش که فلان مبلغ رو بده تا فلان زمان و آزاد بشه. این بچه میاد پیش زن باباش، بهش کمک میکنه، میگه من بهت کمک میکنم پولش تهیه بکنیم آزاد بشیم، به شرطی که اگه آزاد شدی طلاق نگیری، جدا نشی از پدر ما، بمونی زوجش باقی میمونی، برای زوجیت اختیار در
طلاق دست زوج.
آره یکی از مواردش اینه. اینم شرط رو قبول میکنه، بعد میرن از حضرت سوال میکنن که چیکار میکنه. حضرت میگه به شرطش باید وفا بکنه. المؤمنون در شروط هم با این که جدا نشدنه، این در واقع ترتیب آثار ملکی زوجیت سابقه رو باید بده دیگه، که فعل یه کار خاصی که نباید انجام بده تطبیقش کردن المؤمنون. پس اینجوری نیست که حتما یه فعل یه کار اختیاری باشه که المؤمنون بگیرته.
این هم شرط فعل کرده که شما نگید جریان طلاق رو انجام بده.
اگه منظورتون از اون فعل اون آثاره، بله شرط فعل کرده.
چون اینجا تو بحث ما نه
طلاقو بگیر، یعنی ترک یک فعله در واقع، ترک یک فعله دیگه. و اگه ترک یک فعل رو بگی اینجا ما همونجوری میگیم دیگه، میگیم که آثار ملکیت رو بر این بار نکن، بر ماشینت آثار ملکیت دیگری رو بار بکن. فعل با واسطه اگه بخوای بگید در بر میگیره، خب ما همین رو میخوام بگیم، بیش از این چیزی نمیگیم. اولش توضیح دادیم، گفتیم ما منظور اینه که اون آثار میشن فعل اختیاری مکلف، آثار رو بار کردن. من میگم آثار با واسطه، بدون اینکه هیچ کاری انجام بده، اثر رو ترتیب بده، روایت براش تطبیق شده. بخونیم عبارت رو ببینیم تمام میشه یا نه. مسئلتون فی حکم شرط صحیح و تفصیله ان شرط اما یتعلق به صفت من صفات المبیع شخصی. شرط گاهی تعلق میگیره به یه صفتی از صفات مبیع شخصی. چرا گفت مبیع شخصی؟ ای کلی باشه نمیشه شرطش کنی؟
اگه صفتش
چیزی اصلا
کجوری
نمیاد، یعنی قابلیت تن هیچ وقت خیار نمیاره اگه به ای کلی باشه، بلکه باید بره اون مبیع دیگر رو پیدا کنه، با این صفت بیاره تحلیل بده. رضا قید شخصی میاره که بعداً حکم خیار رو میخواد برش مترتب بکنه. اگه مبیع شخصی باشه بگه این خونه رو یا این عبد رو به شرطی که کاتب باشه، اون موقع خیار میاد. ککون العبد کاتبن و الجاریت حاملن و نحبه ما، که گفتیم یادتونه اگه مستقبل شرط میکرد قبول نمیکردیم، شرط فعلی میکرد گفتیم قبول میکنن فقها، این میشه شرط صفت. و اما یتعلق به فعل من افعال احد المتعاقدین او غیره ما، که تعلق میگیره به یه فعلی، فعل متعاقدن یا غیر اونا. مثل چی؟ مثل اشتراط اعتاق عبد و خیاطت ثوب. اعتاق یعنی انشاء بکنه صیغه عتق این عبد رو، صیغه عتق خودش یکی از ایضاعاته، یا خیاطت بکنه. دو تا مثال داد که بگه چه فعل خارجی باشه، فعل تکوینی باشه، چه فعل انشاء و گفتاری باشه، فرق نمی کنه، اینا فعل اختیاری مکلف هست. غیر هما یعنی چی؟ اگه شخص صالح باشه، ما تو شرط اول نگفتیم این شرط دیگه صحیح نمیشه. فعل دیگری که مقدور متعاقد نیست که ما برای شرط بکنیم، یادتونه بحث میکردیم میگفتیم میشه فعل دیگری اگه شد دیگه خارج از قدرت متعاقد این میشه،
یعنی از بابا اینکه بره مقدم آتبستان هم فعل دیگری فراهم کنه.
که توجیه باید براش پیدا بکنیم. یکی از توجیه همینه که بره مثلا رضایت زید رو بگیره که این صبح برای من خیاطت بکنه، با این شرط میکنم شرط که بری رضایت زید رو بگیری که برای من خیاطت بکنه. یا مثلا اون شخص ثالث کسی باشه که ولایتش به عهده این عاقده، مثلا پدر به پسرش یا مولایی به عبدش، به شرطی که عبدت بیاد برای من این خونم رو تعمیر بکنه، شفیله غیری که باستی صحیح هستش. یا مثلا من دو تا توجیه دیگه هم اینجا نوشتم بس دیگه این دو تا بس
کنیم.
آره اگه خواستید فکر کنید ببینید. چرا
مقدمات
چه فعلی
از افعال غیر متعاقده نمیشه؟
چرا
دیگه
خود رضایت شخص ثالث رو که شرط نکردیم که این بره مقیدات رو میگفتیم مقدماتش دفع اختیاره
رفتن و رضایت گرفتن چه فعل متعاقده؟ آره چه فعل شخص
ثالث به این اعتبار
متعلق جهل ما فعل شخص ثالث باشه.
درسته، به این اعتبار بهش گفتن فعل شخص ثالث که بری رضایت زید برای خیاطت لباس من رو جلب بکنی. این مقدارش عرفیه که بگیم فعل شخص ثالث رو شرط کردن، اطلاقش عرفیه. وگرنه بله دلیل بخوایم نگاه بکنیم در واقع مقدمات رو شرط کردن که فعل این متعاقده. توجیه دیگه وقتی میکنیم سوال توجیه دیگه زیاد نداشته باشید که توجیه. و اما یتعلق به ما هو من قبیل الغایه للفعل، غایت برای این فعله، کشترات تملک عین خاصه و انعطاق مملوک خاص و نحوه ما. غایت مثل چی؟ مثل تملک عین خاصی میشه غایت، یا آزاد بودن، انعطاق، عتق شدن، آزاد شدن یه مملوک خاصی و نحوه ما. ولا اشکال فی انه لا حکم للقسم الاول تو وصف، هیچ حکمی نداره مگر یه دونه حکم. دیگه احکام شرط صحیحو که میخوایم بررسی کنیم مال اون نیست، این فقط یه حکم داره، اونم چیه؟ الا الخيار ما تبين فقد الوصف المشروع، فقط حق فصل میاره اگه اون وصفه نباشد. الا یعقل تحصیله هنا، یه فعل اختیاری که نیست بخواد تحصیلش کنه. فلا معنا لوجوب الوفاء فی و عموم المؤمنون مقتضى به غیر هذا القسم، مختص این قسم نیست، به غیر هذا القسم. به غیر هذا القسم یعنی چی؟ بعدن میخوایم بگیم شاید قسم سوم و غایت رو در بر بگیره، اما وصف رو دیگه در بر نمیگیره. و اما ثالث فان اريد باشتراط الغایه، یعنی ملکیت و زوجیت و نحوه هما، مراد اگه اشتراط تحصیل هما به اسباب هما شرعیت باشه، انشاء بکنی بیر رو، انشاء بکنی عتق رو، با این فعل یا ارجع و الثانی دیگه گفتیم فعل اختیاری میشه و هو اشتراط الفعل. و این اورید حصول القایه به نفس الاشتراط، به نفس این اشتراط ملکیت حاصل بشه، اعتاق حاصل بشه. فندلت دلیل سه حالت داره، فندلت دلیل شرعی الا عدم تحقق تلک القایه الا به سبب هر شرعی خاص که زوجیت و طلاق و عبودیت و انعتاق و کون المرهونه مبیعا عند انقضاء اجل، اینا همشون چی؟ سبب شرعی میخوان. کان الشرط فاسدن لمخالفت ایل الکتاب و سنه. دو قسم دیگه شما رو وقت گذشت و ان شاء الله درست. الحمدلله رب العالمین. اللهم
صل على محمد و آل محمد و عز و جل.